أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت علی اعدائهم اجمعین. من کان باذلا فینا مهجته مبتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. عرض کردیم همراهی با کاروان امام حسین علیه السلام که یک کاروان بزرگ تاریخی است و هر روز و هر سال یک عده‌ای به او ملحق میشن، یک شرایط و موانعی داره. از این شرایط و موانع و نتایج همراهی با امام علیه السلام گفتگو می کردیم. یه نکته‌ای که اشاره شد این بود که اگر ما با امام و ولی خدا همراه شدیم، که این همراهی صرفاً به معنای همراهی جسمی نیست، چه بسا جسم انسان کنار امام باشه ولی خودش با امام نباشد. خوارج در صفین یا صفین در آغاز این جنگ در کنار امیرالمؤمنین بودند به حسب ظاهر، ولی واقعا همراه حضرت نبودند. اگر کسی به همراهی امام رسید، لوازمی داره، از جمله این که سختی های راه شامل حال او هم میشه. سختی های راه عمدتاً رو دوش خود امام هست، ولی همراهان هم بار این سختی ها به نسبت رو دوششون میاد. به این سختی های راه هم عرض کردیم به معنی عذاب خدا و قهر خدای متعال نیست، کما اینکه در سوره مبارکه زها خدای متعال به پیامبر گرامی میفرماید که این سختی ها به معنی نیست که ما با شما قهر کردیم یا شما رو تنها گذاشتیم یا به شما غضب کردیم، بلکه تمام اونچه اتفاق میفتد خیره و رو به پیش هم است. آیندهش از امروزش بهتره. وللآخرتو خیر لک من الاولا. بعضی تلقیش اینه، در همراهی با امام اگه انسان همراه شد باید هیچ سختی در راه نباشه. اینطور نیست. بله، باطن این سختی منتهی به یسر و آسانی و گشایش میشه، ولی همیشه اینجوریست. راه رفتن در مسیر خدای متعال سختی هایی داره، باطنش انسان رو به گشایش و یسر میرسونه، و این سختی ها به معنی قهر خدا و عذاب خدا نیست. دائما رو به خیر از جبهه امام، ولو تماما سختی باشه، ولو جنگ خیبر و احد و خندق و عرض کنم اصحاب صفه و قحطی و اینها باشه، همراهی حضرت دائما خیره. و نکتش هم اینه که هر چه در کنار امام برای انسان اتفاق میفته اون عمل صالحه. یه نکته مهمی است، این رو در سوره مبارکه توبه خدای متعال بعد از این که دستور میده که با ائمه باشید، با رسول گرامی اسلام باشید، مواظب باشید که صف بندی ها تو عالم شما رو جدا نکنه، صف منافقین، صف کفار با طرها و توطئه های پیچیده شون جدا نکنن شما رو، میفرماید که ما کان لأهل المدینه و من حولهم ان یتخلفوا عن رسول الله. اهل مدینه و دوروبر مدینه حق ندارن که جدا کنن صف خودشون از حضرت و تخلف کنن، هر کجا حضرت هست باید باشن. چرا؟ ذالک و انه لا یصیبهم نسب ولا ظمأ ولا مخمصة فی سبیل الله. به خاطر اینکه اگر در کنار حضرت بودن ممکنه به سختی بیفتن، به نسب بیفتن، به گرسنگی و تشنگی بیفتن، حتی گرسنگی شدید. ولی همه اینها ولی یتعون وادیان یغیظ الکفار، اگر باید برن یه سرزمینی رو بگیرن دشواری داره، ولی این دشواری ها ولی ینالون من عدو نیلن، ممکنه از دشمن به اونا صدمه‌ای برسه، گرسنگی، جراحتی، سرزمینی رو ازشون بگیرن، هرچه از دشمن به شما میرسه، الا کتب لهم بهی عمل صالح، در قبال همه اینها براشون عمل صالح نوشته میشه. یکی از چیزهایی که بعضیا به وسیله او از امام علیه السلام و از ولی خدا جدا شدن همین بوده، دنبال عمل صالح بودن، توجه نداشتن که عمل صالح همیشه در کنار امامه. حجی که در کنار سید الشهدا نیست که عمل صالح نیست. یه نکته بسیار مهم است، معیار عمل صالح از نظر قرآن همینه. بعضی ها عمل صالح رو گم میکنن، میخوان کار خوب کنن اما نمیدونن کار خوب چیست. کار خوب کاریست که در جبهه امام علیه السلامه، انفاقی که به درد میخورد که در جبهه امام علیه السلام باشه. والله انسان همینطوری انفاق کنه مگر خدای متعال خودش نمیتونه شکمها رو سیر بکنه؟ اون انفاقی انفاق است که کمک کنه به پیروزی امام و پیشرفت جبهه امام. و الا اگر انفاق اینجوری نباشه که نتیجه ای نداره. سوره مبارکه حدید رو من فقط اشاره میکنم، ملاحظه بفرمایید، انفاقی که در این سوره دستور داده میشه عمدتا همینه که باید انفاق در کنار رسول خدا باشه. ازا میفرماید که لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل، اونایی که قبل از فتح مکه در کنار حضرت بودن، اموالشون رو در راه حضرت خرج کردن، مساوی نیستن با اون کسانی که اموالشون رو بعد از حضرت خرج کردن. اینا یکسان نمیشن. به میزانی که دستگاه حضرت احتیاج داره، اونجایی که از دستگاه حضرت نیاز داره خرج میکنی، ثوابش بیشتره. وقتی دیگه احتیاجش مرتفع شد، ثواب کم میشه. عمده انفاق خیر اینه، انفاق در کنار امامه. این روایت رو مکرر خوندیم که همه انفاق ها و در راه خدا خرج کردن ها ثواب داره، ولی بهترینش اینه که انسان مالش رو به امام علیه السلام برسونه. این بهترین نوع انفاقه. حالا این آیات مبارکات سوره حدید رو ملاحظه بفرمایید، اصلا مدار انفاق تو این سوره همینه، یعنی انفاق در مسیر حضرت، در کنار حضرت، برای پیشرفت جبهه حضرت خرج کردن. ببینید خیلی ها انفاق میکنن که شکمها رو سیر کنن، این خیلی کار خوبیه، بدنها عریان نباشن، پایی بکن، اینا خیلی خوبه. ولی انفاقی خوب است که قلوب رو به سمت خدا دعوت بکنه، در این که انسان یه شکمی رو سیر میکنه، دلی رو به خدا نزدیک بکنه. انفاق باید این جنسی باشه. اگر انفاق در کنار رسول خدا بود میشه عمل صالح، اگر جهاد در کنار رسول خدا بود میشه عمل صالح، اگر سختی در کنار رسول خدا بود میشه عمل صالح. یکی از شاخصهای عمل صالح اصلا همینه. عمل صالح عملی است که درش فساد نیست دیگه، مقابل فساده. چه عملی درش فساد نیست؟ کی عمل انسان فاسد نیست؟ اون وقتی عمل انسان فاسد نیست که در جبهه امام علیه السلام باشه. بیرون این جبهه سراسر فساده، یعنی در جبهه دشمن نمازش هم فساده، در جبهه حضرت تمام اتفاقاتی که میفته، انسان تپهی بالا میره، فتح میکنه، گرسنگی میکشه، تشنگی میکشه، سختی تحمل میکنه، تمام میشه عمل صالح. حالا یه بحث پردامنه ایست خودش در روایات و قرآن که عمل صالح یعنی چی؟ ولی نکته مهم اینه، عمل صالح شاخص اصلیش اینه. انسان اگه کنار امام بود عمل صالحه، اگه از امام جدا شدی عمل صالح نیست. حالا عرضم این بود، در کنار امام وقتی هستیم طبیعتاً سختی های راه امام پرش ما رو هم میگیره، و در کنار امام اگر بودیم، یکی از امور مهمی که اتفاق میفته اینه، قصه ها و حزن های اون راه ما رو هم میگیره، خوف هاش ما رو میگیره. ولی این چیز بدی نیست، این تماما خیره. یکی از امور بسیار مهم اینه که انسان باید تلاش کنه و سرمایه گذاری کنه رو او، این است که انسان باید قصه ها و شادی های خودش رو، همه آدم ها خوشحالی دارن، قصه دارن، همه آدم ها خوف دارن، امنیت دارن، یه چیزایی اونا رو نگران میکنه، یه جایی احساس امنیت میکنن. یکی از مهمترین اموری که انسان باید سعی کنه اصلاح کنه، تهذیب کنه، مدیریت کنه، قصه ها و شادی هاشه. انسان باید برای هر چیزی خوشحال نشه، برای هر چیزی قصه نخوره. انسان اگه قصه ها و شادی هاش کوچک بودن، امور کوچک در رو طوفان ایجاد کرد، کوچک میشه. اگر قصه ها و شادی هاش بزرگ شدن، خودش هم بزرگ میشه، رفعت پیدا میکنه، هم جبهه دشمن تلاش میکنه که شادی ها و قصه های انسان رو مدیریت بکنه، برای انسان شادی درست کنه، جشن درست کنه، مناسک برای جشن درست کنه، آداب برش درست کنه. دیدید این مناسکی که درست میکنن؟ فرض کنید سالگرد تولد میگیره، 70 سال قبل، 60 سال قبل به دنیا آمده، دیدید مناسکش هم دیگه، کیکی میذارن و شمی میذارن و 60 سالگی و این بازی ها میدونید دیگه. سعی میکنن برای انسان شادی درست کنن و مشغول کنن انسان رو، حالا چه شادی های فردی چه شادی های اجتماعی، لهو و لعب درست میکنن، یکی پیروز میشه، یکی می شکست میخوره، بعد جشن میگیرن، کارناوال را میندازن. سعی میکنن شادی های انسان رو مدیریت بکنن، قصه های انسان هم مدیریت میکنن که کجا قصه دار بشه کجا نشه. انبیا هم همینطورن، انبیا هم تلاش میکنن شادی های انسان رو مدیریت بکنن. انسان برای هر چیزی خوشحال نشه، برای هر چیزی قصه نخوره. فرمود اول قدم در وادی حرکت انسان به سمت خدای متعال وادی زهده. کسی که به مقام زهد رسید، امیرالمومنین در اون تعبیری که مرحوم کلینی ازش نقل کردن، مرحوم صدوق در توحید نقل کردن، حضرت فرمودن که زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، قصه های دنیا و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته. فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاته. همه دنیا رو به او بدن خوشحال نمیشه، همه دنیا رو از او بگیرن قصه نمیخوره. فهو مستریح، او راحت از شادی ها و قصه های دنیاست. این دل دیگه در گروه آمد و شد دنیا نیست، حالا میتونه یه کارهای بزرگتری بکنه، حالا میتونه در وادی یقین حرکت بکنه، اعلی درجه زهد ادنا درجه الیقین، حالا میتونه دنبال رضای حضرت حق باشه، اعلی درجه الیقین ادنا درجه الرضا. پس بنابراین شادی ها و قصه های انسان حتما باید مدیریت بشه. مؤمنین هم شادی دارن، حتی تعبیر امیرالمومنین علیه السلام ملاحظه فرمایید در این خطبه 221 که نهج البلاغه که ازشون نقل شده، صفت اهل ذکر رو توضیح میدن. آغاز خطبه اینه، حضرت این آیه رو خوندن، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اونهایی که وارد بیت النور و خانه های نبی اکرم میشن، اونها میشن اهل ذکر، میشن رجالی که لا تلهیهم تجارتون، هیچ خرید و فروشی، هیچ چیزی اونها رو غافل نمی کند، لهوشون نمیشه ان اقام صلات و ان ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات، مانع ذکرشون نمیشه. بازارشون هم مسجده، کلاسشون هم مسجده، دانشگاهشون هم مسجده. حضرت اینا رو توصیف میکنن، توصیفات عجیبی در بابشون میکنن، خیلی فوق العاده است توصیفات. در یه فرازه میفرمان که جرح طول الاسا قلوبهم و طول البکاء عیونهم، طول قصه قلبهای اینا رو مجروح کرد، گریه های طولانی چشمهای اینا رو مجروح کرده. قصه از چیز؟ حضرت میگن نشستن، اگر خلوت اونها رو ببینی، میبینی نشستن دارن اعمال خودشون رو محاسبه میکنن، نشجو نشیجن و تجاوبو نحیبا، دور هم نشستن، ناله هاشون در هم گره میخوره. برای چی؟ برای اینکه محاسبه میکنن ببینن از راه موندن. پس اولیاء خدا هم از این جنس قصه ها دارن. قصه چیز بدی نیست، حزن چیز بدی نیست، کما اینکه شادی لازمه، شادی هم چیز بدی نیست، ولی هر شادی خوب نیست، هر قصه هم خوب نیست. قصه اگر برای آمده شده دنیا باشه، قصه مطلوبی نیست. انسان کفش و کلاش گم میشه، قصه بخوره، کیفش کهنه میشه، قصه عالم کهنه میشه دیگه، جوانی آدم میره پیر میشه، اینکه قصه خوندن نداره که، باید پیر بشیم، عشیت خداست. اینجا آدم پیر میشه که قصه نداره. قصه این است که انسان فرصت رو خرج خدا کرده یا خرج خدا نکرده. این که خانه انسان کهنه بخواد، این خونه مال کهنه شدنه دیگه، از اول آدم باید حواسش جمع باشه. این خانه نوعی که میسازه کهنه میشه، قصه خوردن نداره. این لباس نوعی که تنت میکنی کهنه میشه، اصلا مال کهنه شدنه. اینها که قصه خوردن نداره. تعلقات انسان از انسان جدا میشن، این خونه از من جدا میشه، او هم جدا نشه من از او جدا میشم. خاصیت این تحولی که در دنیا هست اینه ما رو از محبوب همون جدا میکنه. این که قصه خوردن نداره که، خب باید جدا شد. اولیاء خدا از این جنس حزنها ندارن. این چه وقت اتفاق میفته؟ وقتی آدم بزرگ میشه. انسان وقتی بزرگ شد قصه هاش هم بزرگ میشه، شادی هاش هم بزرگ میشه. یکی از اموری که انبیاء الهی مدیریت میکنن، هدایت میکنن انسانو، همین قصه هاش، شادی هاشه. اگر شادی ها و قصه های انسان عوض شد، مدل زندگیش اصلا عوض میشه دیگه. آدمی که آمده شده دنیا خوشحالش نمیکنه، قصه هم نمیخوره، زندگیش فرق میکنه با اون کسی که امکانات دنیا به دستش برسه خوشحال میشه، از دست بده قصه میخوره. اون پیداست برای امکانات سر و دست میشکنه، ولی کسی که بزرگ شد برای امکانات دنیا دیگه سر و دست نمیشکنه، برای یک مقصد بزرگتری کار میکنه. علی حال این قصه و شادی در همه هست، منتها باید انسان یک کاری بکنه قصه هاش شادی هاش عوض بشه. وقت عنایت کنید، انسان وقتی به امام گره میخوره صفات امام در انسان میاد. حدیث عقل و جهل رو ملاحظه بفرمایید، مؤمنی که به امام نزدیک میشه صفات نورانی امام در مؤمن ظاهر میشه. توکل امام، یقین امام، صبر امام، همه قوای قلبی و جنود قلبی و صفات نورانی امام، یقین، توکل، صبر، شجاعت، رضا، اینا در مؤمن ظاهر میشه. این خاصیت اتصال، خاصیت همراهیه. وقتی همراه شدیم امام اهل توکل به خداست، توکلش به ما هم سرایت میکنه. وقتی همراه شدیم زهد امام هم در ما ظاهر میشه، یقین امام هم در ما ظاهر میشه، صبر امام هم در ما ظاهر میشه. همه صفات امام به اندازه همراهی انسان در انسان ظاهر میشه. البته اونایی که در این حدیث نورانی اینجوریست، همه مؤمنین بعضی از صفات درشون هست، ولی وقتی کاملا از دیگران فاصله گرفتن، به تعبیر روایت منقای از جهل شدن، از ابلیس و صفات ابلیس و وادی ولایت دشمنان کاملا فاصله گرفتن، اون وقت تمام صفات امام درشون ظهور پیدا میکنه. و اما دو تا دسته هستن که همه قوای امام، همه جنود عقل، 75 لشکری که نام برده شده درشون هست. یکی انبیای مرسل، یکی بندگان و عبادی که خدا امتحانشون کرده، قلبشون رو ریاضت داده، مثل سلمان. اینا تمام صفات نورانی امام درشون هست. وقتی انسان به همراهی امام رسید، وقتی انسان ولایت امام رو تحمل کرد، صفات امام هم در انسان ظهور پیدا میکنه. انسان با این صفات بندگی میکنه. میدونید صفات بندگی هم دیگه، کما اینکه صفات رذیله صفات شیطنت هم، صفات معصیت هم، صفات طغیان هم، حسد و بخل و تکبر و ریا و حب دنیا و امثال اینها، اینا صفاتی هستن که انسان رو میبرن تو وادی معصیت، قوای سرکشی و معصیت هم. اگر در کسی بود به معصیت منتهی میشه کارش. به عکس صفات حمیده صفاتی هستن که آدم رو به بندگی دعوت میکنن. صفات حمیده تماما صفات امام هم، صفات رذیله هم تماما صفات ائمه نار و شیطان هم. انسان وقتی با امام همراه شد، حضرت فرمود وقتی دیگه کاملا از جنود جهل فاصله گرفت، هیچ ارتباطی با عالم شیطان نداشت، پاک که شد، وقت همه صفات عقل درش هست. بلا تا به اینجا نرسه مؤمن، ولو مؤمن باشه، تمام صفات درش کامل نمیشه، بعضی از صفات امام درش ظهور پیدا میکنه. همینطوری که همراهی با امام صفات انسان عوض میکنه، انسان صفت امام درش پیدا میشه اگر همراه امام شد، اگر با امام در عالم راه رفت. از کلم اگه از خودش هجرت کرد، از دنیا هجرت کرد، از اولیاء طاغوت که نقشه میکشن آدم رو با خودشون همراه کنن، از جاذبه های دنیای اونها فاصله گرفت، هجرت کرد، رو به امام آورد، صفات امام درش ظهور پیدا میکنه. یکی از اموری که در انسان ظهور پیدا میکنه که بسیار هم مهمه، حالا الان روایتشو تقدیم میکنم، اینه که انسان قصه هاش با قصه های امامش یکی میشه. امام هم یه حزنی داره، امام هم یک شادی داره، ولی شادی امام شادی است که سراسر در اثر تقرب به خدای متعال. قصه های امام از این جنس قصه ها نیست، متناسب با شأن امامه. شما همه عالم رو به امام بدید، ذره امام خوشحال نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است به برادرشون عقیل وقتی بهشون نامه ای نوشت که اینجوری که شما رفتار میکنی کسی دور و بر شما نمیمونه. حضرت فرمودن لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزه، همه مردم دور من جمع بشن. میدونید این بیان امیرالمومنین مال اون وقتی است که از مصر تا خراسان تحت حکومت حضرت بوده، کشورهای بخشی از کشورهای اروپا، تمام آسیا، قسمت عمده‌ای از آفریقا، همه اینا در اختیار حضرت بوده. میفهمد همه مردم دور من جمع بشن چیزی به عزت من اضافه نمیشه، همشون هم پراکنده بشن چیزی از من کم نمیکنه، من متضرع نمیشم. حضرت میرفتن به سمت بصره برای جنگ جمل. ابن عباس میگه دیدم حضرت دارن کفششون رو مسله میکنن در نهج البلاغه. به حضرت عرض کرد آقا حالا تو این فرصت شما نشستید کفش مسله میکنی؟ حضرت دست بردن زیر کفش، فهمیدن ابن عباس چقدر میارزه. گفت اون یکی لنگش هم بذارید کنارش هیچی. حضرت فرمود حکومت من شما به اندازه این یه جفت نعلین برای من قیمت ندارد. وقتی همه حکومت عرض کردن مصر و ایران و بخشی از کشور اروپایی و آفریقا برای حضرت فرمود همه حکومت بر شما به اندازه این کفشای کهنه نمیارزه، الا اینکه حقی رو اقامه بکنن، جلوی باطلی رو بگیرن. مکرر از این عبارات حضرت دارن دیگه، تعابیر خیلی عجیبی حضرت دارن. فرمودن اگر نبود که خدا پیمان گرفته از علما که در مقابل بی‌عدالتی ها بی تفاوت نباشن، من شطور ریسمان شطور خلافت رو به گردنش میانداختم میذاشتم اینها هم مثل اون قبلی ها بهره مند بشن، ولی خدا از من میثاق گرفته. بعد فرمود و میدیدید که همه دنیای شما لوجدتم دنیاکم هذه اندی احون من افتت انس، از آب بینی بز در نظر من امیرالمومنین بی‌ارزش داره. این بعد از فتح ایران و روم هستا، تمام اینا تحت اختیار امیرالمومنینه. میفرماید میدیدید که این حکومت برای من از آب بینی بز به قیمت داره، الا اینکه خدا تکلیفی رو به شما بذاره. این امیرالمومنین با این عظمت یه قصه هایی داره. روایت رو ببینید، به نظرم مرحوم صدوق نقل کردن، یعنی حضرت ابن عباس میگه در مسیر صفین رسیدیم به سرزمین کربلا، حضرت مفصل گریه کردن. حالا حدیث طولانیه، فرمودن دارم میبینم که اینجا در خونه خودشون میغلطن. قبل از واقعی عاشورا 20 سال هنوز با عاشورا 20 اندی سال مونده، این امیرالمومنین گریه کردن. این پیغمبر خدایی که همه کلیدهای گنج عالمو برشون آوردن رد کردن، در مصیبت سید الشهدا گریه کرده و امثال اینها. پس ببینید انبیا و اولیا هم یه قصه هایی دارن، عالم حزن دارن، نشاطی دارن. مهمترین رشد انسان اینه که انسان قصه هاش با قصه های امامش یکی بشه، برای اون چیزی نگران باشد که امام نگرانه، برای اون چیزی خوشحال بشود که امام خوشحال میشه. وادی حزن و نشاط انسان که یکی از مقامات روحی انسانه و همه زندگی انسان تحت تأثیر اینه، تمام زندگی انسان تحت تأثیر این مقامه، یکی از مقامات روحی انسانه، همه زندگی انسان هم عوض میکنه. این با امامش گره بخوره. اگر انسان گره خورد، اون وقت تعبیری که ملاحظه فرمودید روایت متعددی داره، من این دوتش رو اشاره کنم. در کامل و زیارات از مسمع کردین میگه من وارد شدم بر امام صادق، حضرت به من فرمودن مسمع میری زیارت جد ما؟ نزدیک کربلا ساکن بوده و حضرت عرض کرد نه، من چون از سرشناس هستم، من زیر نظر و تحت نظرم، اگر من برم برای تنبیه دیگران و به اصطلاح زهر چشم از دیگران گرفتنم که شده، منو تحت فشار قرار میدم. حضرت اون خب حالا نمیری، یاد مصیبت های جد ما میکنی؟ عرض کرد بله. عرض کرد بله، گاهی انقدر قصه میخورم که از غذا خوردن میفتم، همه اهل خونه میفهمن حال من دگرگونه، دیگه نمیتونم غذا بخورم، نمیتونم استراحت کنم، حضرت تصدیقش کردن، فرمودن تو از کسانی هستی که یحزنون لحزننا، اونجایی که ما قصه داریم قصه داریم، یفرحون لفرحنا، اونجایی که ما خوشحالیم خوشحالن. یه تعبیر دیگه هم حضرت دارن، میگن یخافون اذا خفنا، اونجایی که ما در خطریم در خطرن. مؤمن که نباید یه جوری باشه که جان امام براش بی تفاوت باشه. ما کان لاهل المدینه بمن حول ان یتخف ان یتخلف عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، حق ندارن جون خودشون رو حفظ کنن، جان حضرت رو رها کنن. مؤمن باید نگران کار امامش باشه. یخافون اذا خفنا، اونجایی که ما نگرانیم نگرانن، صف خودشو جدا نمیکنه. بعد حضرت بهش فرمودن وقتی جانت به گلویت رسید میفهمی که این چه مقامیه. اینجا نمیفهمی که این مقام که یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، الانم این مقام هستا، الانم کسی که وادی خوشحالیش و وادی قصه هاش به امامش گره میخوره، الانم این آدم آدم فوق‌العاده ایست. منتها فهمید وقتی جانت به گلود رسید میفهمی این یعنی چی، که به ما گره خورده باشی، خوشحالیات با خوشحالیهای ما گره خورده باشه، قصهات با قصههای ما گره خورده باشه، اونجایی که ما در خطریم در خطر باشی، اونجایی که در خوف در امنیتیم در امنیت باشی، وقتی جانت به گلود رسید میفهمی این یعنی چه. تا نرسیدی به این مرحله واضح نمیشه. این روایت نورانی امام رضا رو هم تقدیم کردم محضرتون، روایت ریان ابن شبیب. حضرت وقتی آداب ماه محرم رو ذکر میکنن، آخرینش که شاید از همه هم مهمتره اینه، حضرت فرمودن ریان ابن شبیب انصر رکه ان تکون معنا فی درجات الاولا من الجنه. همه مؤمنین تو بهش با امامن، چه مؤمنی که در درجه اول ایمانه، چه مؤمنی که در درجه دهم ایمانه. بهش، بهش دار همراهی با امامه، دار همراهانه. کسی که همراه امام نیست تو بهش راهش نمیدن، محیط ولایت امامه، ولی درجات داره. فهمید اگر میخوایی در عالی ترین درجات بهشت با ما باشی، حضرت سه تا دستور بهش دادن. فهمیدن فحزن لحزننا وفرح لفرحنا، مواظب با شادی و حزن تو از ما جدا نکن. اگر کسی تهذیب کرد قلب خودشو به طوری که وادی نشاطش وادی حزنش با امامش یکی شد، اون وقت در درجات عالی بهشت با امامه. آخرش هم بود و علیکه به ولایتنا، مقام ولایت و محبتم شاید به دنبال اینه. انسانی که دلش همراه امامش نیست، بی خودی خوشحال میشه، بی خودی قصه میخوره، نمیتونه به محبت امام برسه. انصر رک ان تکون معنا فی درجات الاولا من الجنه فحزن لحزننا و فرح لفرحنا و علیکه به ولایتنا. اگر انسان با امام همراه شد، با امام حرکت کرد، دیگه آمد و شد عالم خوشحالش نمیکنه. امام اینجوری، صفت امامه، این صفت ما نیست. اگر با امام همراه شدیم، قصه های امام ما رو هم میگیره، شادی های امام ما رو هم میگیره. وقت اگر اینقدر رشد کردیم، در درجات بالای بهش در کنار امام علیه السلام قرار میگیریم. این خاصیت گره خوردن به امام و همراهی با امام هست که حزن‌های انسان یه رنگ دو، یه رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه، قصه های انسان یه رنگ و بوی دیگه پیدا میکنه، عالم انسان عالم عوض میشه. یه موقعی من به ذهنم میامد که امام سجاد علیه السلام که بعد از عاشورا 35 سال گریه کردن، در واقع یه عالمی از حزن، یک وادی از حزن ایجاد کردن در ذیل شهادت سید الشهدا، که مؤمنین حالا میتونن وارد این وادی بشن. به تعبیر دیگه ما در اون اندازه نیستیم که برای امام حسین گریه کنیم، ما برای دنیامون خوشحال بشیم قصه میخوریم. امام سجاد این باب رو به روی ما باز کردن. اگه نبود که امام سجاد شفاعت کردن و باب بکای بر سید الشهدا رو به روی ما باز کردن، ما ظرفمون ظرفی نیست که برای امام حسین قصه بخوریم. این از شفاعت امام سجاده. عالمی از حزن رو ایجاد کردن که تو اون عالم حزن ما هم میتونیم وارد بشیم. اگه وارد شدیم میشه یحزنون لحزننا یفرحون لفرحنا. قصه های ما با امام سجاد به هم گره میخوره. وقت نتیجهش این میشه ان تکون معنا فی درجات الاولا من الجنه. حالا من یه نکته اینجا عرض بکنم. اشکالای زیادی از دیرباز مطرح میکردن برای اینکه انسان برای امام حسین گریه کنه، قصه بخوره. عنایت میفرمایید. میدونید حدی هم که در روایات ما آمده حد و یقف نداره، حد و یقف نداره که یه جایی بگیم بس دیگه. همه شما زیارت ناحیه مقدسه رو که حالا یا از امام حسن عسکری یا امام هادی یا امام زمان فرق نمیکنه، از معصومه. این زیارت ناحیه مقدسه البته مشهور این است که از امام زمان علیه السلامه، ولی حالا از هر امام معصومی باشه. ملاحظه فرمودید یکی از فرازهای زیارت رو که من اگر نبودم در کربلا سفر شما بشم، فلأندومنک صباحاً، حدش چقدر؟ صباحاً و هر صبح و شب. بعضی گفتن اصلا صباحاً و مساءاً یعنی دائماً، هر صبح و شب یعنی همیشه. این تعبیر به اصطلاح کنایی است. حالا اگه اینجوری هم نگیم، هر صبح و شب، فلأندومنک صباحاً و مساءاً، ولأبکین علیک بدل الدموع، به جای عشق خون گریه میکنن، تا جایی که حتی اموت باللوعت المصاب و قصت الاکتیاب، در اثر شعله های مصیبت جان بدن. این حدشه، حدی پایین تر از این نداره. این حد عزاداری بر سید الشهدا علیه السلام. از قدیم هم اشکال میکردن، اشکال های متعددی که گفته شده، جوابش هم گفته شده، ولی باز دوباره تکرار میکنن این حرفا رو. آدم گاهی ناچار میشه جواب بده، ولی اصلا این حرفا خیلی وقت جواب دادن نداره. دوستان اهل بیت هم اعتنا به این حرفا نمیکنن، الحمدلله. هرچی اونا بیشتر میگن، این طرف بیشتر جمعیت به سمت امام حسین رو میارن. میگه آقا گریه بر امام حسین اینقدر عزاداری میکنید، افسرده میشن جامعه. افسردگی میاره؟ اگر قصه من با قصه امام زمانم به هم گره خورد، اونجایی که امام زمان ناراحت من ناراحت دارم، افسردگی پیدا میکنم. روحی که اینقدر تعالی پیدا میکنه، افسردگی مال تعلق به دنیاست، مال تعلق به پدیده های آفله. بله، آدم اگه پای سفره دنیا نشست افسرده میشه، هر چه بیشتر به دنیا گره بخورده افسرده تر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه دلبسته دنیاست. خودش هم میدونه که این دنیایی که دلش دلبسته ای ازش جدا میشه. آدمی که اسیر دنیاست در فصل بهار نگران پاییزه، در جوانی نگران پیریه، در موقعی که ثروت داره نگران فقره، در اون موقعی که سالمه نگران بیماریه، در اون موقعی که امکانات دورش جمعاً نگران اون موقعی است که تهی دست میشه، به حقش هم هست. این نگرانی افسردگی میاره، خیلی واضحه. میدونید الان بیشترین کشورهایی که این به اصطلاح استفاده میکنن از قرص های آرام بخش، همین کشورهایی هم که معروفن به پیشرفتگی. تو غرب آسیا که کره جنوبی بیشترین مصرف داروهای آرام بخش رو دارن، تو کشورهای به قول خودشون پیشرفته، اتریش و امثال اینا، بیشترین مصرف این دارو رو دارن. آمارای رسمی دنیاست. اینطور نیست که اونایی که برای دنیاشون قصه میخورن، برای عرض کنم میموناشون وقف میکنن، یعنی انقدر به حیواناتشون متعلقن که برایشون وقف میکنن. اینا مثلا آدمای بانشاتی هن، ما که برای امام حسین گریه میکنیم افسرده میشیم، اینطوری نیست. بلکه به عکس است. انسان اگه گره خورد به امام، این قصه قصه ایست که آدم راه میبره، آدم رو به اقدام وا میداره، در انسان انگیزه و نشاط کار ایجاد میکنه، انسان وارد میدان اقدام و درگیری با دشمن میکنه. مکرر من اینو عرض کردم، مراحل سیر مؤمن با اشک بر سید الشهدا در زیارت عاشورا هست. از حزن شروع میشه، از مصیبت شروع میشه، به بصیرت و صفبندی و قتال و خونخواهی و مقاماتی که تو زیارت عاشورا هست. اشک بر سید الشهدا خاصیتش اینه، انسان رو هم به تعبیر روایات هم به حیات طیبه میرسونه. فهمود روزی که همه قلب ها میرونن، قلب نمیمیره. هم انسان رو به طهارت میرسونه. فهمود اگه اشک جاری شد تمام گناهانت پاک میشه. طهارت میاره، حیات طیبه میاره، اقدام میاره. عرض کردم اقداماتش تا مرز صف و قتال و بیشتر از اینا هم هست که در زیارت عاشورا آمده. بنابراین این حرفایی که زده میشه، حرف اصلا قابل گوش کردن نیست که گریه بر ما. الحمدلله دوستان اهل بیت اصلا گوششون بدهکار این حرفا نیست. انقدر این حرفا سبکن که هیچ وقت مؤمنی رو تحت تاثیر قرار نمیدن. علایال ارزم اینه، یکی از اموری که در همراهی با امام برای انسان حاصل میشه، اگر انسان با امام راه رفت تو عالم، از خودش هجرت کرد به سمت امام، اینه که قصه هاش هم عوض میشه، شادی هاش هم عوض میشه. قصه نمیخورد الا برای اون چیزی که امام قصه میخوره، خوشحال نمیشود الا اونجایی که امامش خوشحال میشه. به یکی از بالاترین درجات همراهی با امامه. عرض کردم عشق هست، لعن هست، عرض کنم بعد مقاماتی که تو روایت ریان ابن شبیب بود، ولی مهمترینش همینه: انسر رکه ان تکون معنا فی الدرجات الاولى من الجنه فحزن لحزننا و فرح لفرحنا و علیکه به ولایتنا. یکی از کارهایی که ائمه کردن همینه، مؤمن رو شادیهاش رو هدایت میکنن، بی خودی خوشحال نشه. مناسک شادیش هم طراحی میکنن، میگن روز عید قربان، روز عید فطر، یه ماه روزه گرفتی حالا عید بگیر. مناسک عیدم اینه، را بیفتید با امام برید وسط بیابان نماز عید بخونید، این تکبیرات رو بگید. خیلی هم مناسک فرح بخشیست. یه موقعی من به ذهنم میامد حتی اونایی که روزه نمیگیرن انقدر این نماز عید فرح بخشه، اونایی هم که روزه نمیگیرن سعی میکنن تو این مناسک شرکت بکنن. عنایت میکنید؟ اینطور نیست که فرح فقط شادی هم این کارناوال های کودکانه و این سر و صداهای کودکانه است. اگر انسان با امام خودش حرکت کرد، یکی از مهمترین دستاورداش اینه که مصیبت هاش میشه مصیبت امامش، سختی هاش میشه سختی های امامش، لذا تمام خیره. قصه هاش میشه قصه های امامش، تمام رشد میاره. شادی هاش میشه شادی های امامش، تمام انسان مقرب به خدای متعال میکنه دیگه. شادی امام اینه: اللهم انی استغفرک من کل راحت به غیر انسک و من کل سرور به غیر قربک. به ما یاد دادن امام سجاد که اگر یه جایی خوشحال شدید، ریشه این خوشحالی در نزدیکی به خدا نبوده، یه جای دیگه خوشحال شدید، دنیا رو بهتون دادن خوشحال شد، استغفار کنید، برگردید رو به خدا. این سرور شما رو از خدا دور کرده، با استغفار برگردید به طرف خدا. سرور امام اینجوری، انسان اگه به امام گره خورد تمام شادی هاش اینجوری میشه. شادی برای نزدیکی به امامه، غصه برای دوری از امامه، برای دوری از خدای متعال است. گریه بر سر شهدا اینجوری است، انسان رو به خدا نزدیک میکنه. هم شادی های امام، هم حزن های امام انسان رو سیر میدن به طرف خدای متعال، قدم به قدم انسان رو نزدیک میکنن، از دنیا دور میکنن، به خدای متعال نزدیک میکنن. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، بودن بی بودد همه سیراب و میمکید خاتم ز قحط آب، سلیمان کربلا. بعضی منابع تاریخی نقل کردن از مثل امشب شب هفتم خیمه های حضرت رو در محاصره آب قرار دادن، دیگه اجازه ندادن آب به خیمه ها برسن. کار به جایی رسید اطفال امام حسین روز عاشورا فریاد العطششون تو خیمه ها بلند بود. گفتن و می رفته بودن در اون خیمه‌ای که مشک‌های آب نگهداری می شد، زمین مرطوب بود، دامن پیروهن‌ها رو بالا زده بودن، بدن‌ها رو رو زمین نمناک، شاید تشنگی کاهش پیدا کنند. طفل امام حسین در اثر تشنگی به تعبیر خود حضرت اما ترونه کیفیت لذات شد. کار به جایی رسیده بود نمیتونه سر بگیره، سرش رو دوشش افتاده. تلذی رو در لغت معنا کردند، گفتن وقتی ماهی رو از آب میگیرند تلاش میکنه آخرین لحظاتش دیگه رو زمین آرام میگیره، فقط لبهاش رو به هم میزنن، دهانش رو به هم میزنن. در اثر تشنگی حضرت فرمود اما ترونه کیفه یتلذاتش وادش. آمد کنار خیمه ناولینی ولدی الصغیر لأودعه، طفل شیرخوارم رو بدید با او خداحافظی کنم. طفل رو به امام حسین تحویل دادن. بعضی مقاتلم اینجور نقل کردن، وقتی تنها شد آمد مقابل لشکر دشمن، هل من ناصر ینصرنی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست مرا کمک کند، کسی هست از حرم رسول خدا حمایت کنه. صدای گریه از خیمه‌هاش بلند شد، خودشو به خیمه‌هاش نزدیک کرد، فرمود عزیزانم مگر نگفته بودم تا من زنده‌ام بلند گریه نکنید، دشمن مرا سرزنش میکند، شماتت میکند. از کردن آقا از وقتی صدای قربت شما تو وادی بلند شده این طفل بیقراری می کند، آرام نداره، خیمه رو به هم ریخته. هرچه از این آغوش با آن آغوش رو منتقل می کنیم آرام نمی گیرد. گویا امام حسین این طفل رو صدا می زد. نمی دانم، بعضی گفتن دشمن و مخاطب قرار داده بود شاید دلی هدایت شود، بعضی گفتن همه تاریخ رو مخاطب قرار داد ما رو صدا می زد، شاید دل ما به طرف امام حسین متمایل بشود. ولی گویا امام حسین این طفلش رو صدا می زد، این سرباز شیرخوارش رو صدا می زد. وقتی صدای قربت امام حسین بلند شد این طفل بیقراری میکند. وقتی طفل رو به امام حسین تحویل دادن سرش رو دوش امام حسین گذاشت. نمی نالد زبی شیری، نمی گرید زبی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموشش. زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی، مگر مرطوب گرداند لبان خشک و خاموشش. حضرت نمیدونم چی شد، تعبیر مقتل اینه. مرحوم حسین طاووس نقل میکنن میخواست با طفلش وداع کنه، چه شد دیدن این طفل مقابل لشکر رو دست گرفته. یا قوم الم ترحمونی فرحمو هذا الطفل اما ترونه کیف یتلذذ عطشا، هنوز صحبت امام حسین تمام نشده بود، دید علی در آغوشش بال بال میزنه، نگاه کند ببیند گوش تا گوش علی رو به حتف من الاذن الالاذن. نقل مقاتل این حضرت دستیر خونه های گلوی علی بود، سر و صورت خودش رو خضاب کرد، خونه ها رو به آسمان پاشید، به خدا عرضه می دارد خدایا اون چه مصیبت رو بر من آسان می کنه این است که تو می بینی در محضر توست. ولی یه صحنه پیش آمد قوقا کرده تو دل امام حسین، گفتن یه نگاه کردید در حالی که خون از گلوی علی جاریه، یه لبخند آرام و ملیحی رو ربهای علی نشسته. نمیدونم این لبخند چه کرده با دل امام حسین. شاید اینجا بود خدا به حضرت تسلیت داد، آرام عباش رو علیش کشید، به طرف خیمه برگشت، ولی یه صحنه ای دید، دیدن مسیرش رو تغییر داد به طرف پشت خیمه ها. یه نگاه کردید مادر علی دم قرب خیمه منتظره، مسیر رو عوض کرد به سمت پشت خیمه. یا بدیت الله، گفتن بر بدن علی نماز خواند، قبر کوچکی با قلاف شمشیر آماده کرد، بدن علی شو به خاک سپرد. ولی کنار قبر ایستاده دل از علی بر نمی داره. این بیان عالم بزرگوار هست، تعبیرشون نمیگن اینجا بود خطاب رسید از طرف خدا دعه یا حسن. بی خودش از قبر فاصله گرفت، آماده میدان رفتن شد. ولی یه تعبیری رو بعضی از مقاتل نقل کردن، حضرت این بدن رو به خاک سپرد، مبادا سر از این بدن جدا کنن، مبادا سر رو به نیزه بزنن. ولی وقتی دم دروازه کوفه سرها رو به نیزه زدن، رباب یه نگاه کردید سر علی بالای نیزه. چرا قهری مگر تقصیر دارم، بیا از نیزه پایین شیر دارم، دو دستم را به زیر آب بردم، حلالم کن نبودی آب خوردم، نبودی آب خوردم. دفن کردم عقب خیمه گهم، جسمت از خصم نهان از قر من، آه دشمن ز کجا یافت را، که سرت زد به سنان از قر من. قبر تو سینه پرداغ من است، لاله سوخت جان اصغر من.